بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشكاه أهل بيت عليهم صلوات الله خاصة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات يتي بفرم خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید بی قیمت و به کرمش از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق بشه دیدار روی پربرکت حضرت خدمت و نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش برای خودمون، نسل و ذریه‌مون تا قیامت، خانواده‌هامون، پدر مادرامون، آبا و اجدادمون ان شاء الله صلوات دیگری محبت کن. مباحث ما در حاشیه کتاب شریف و عظیم الشأن نهج البلاغه معمولاً به مسائل روز هم توجه داره، یعنی معمولاً نگاه میکنیم چه مسئله‌ای داریم. خیلی از اوقات اینطوریه، اون وقتایی که بحث اعتقادی نیست یا تناسب تقویمی نیست، مسئله ما چیه؟ بعد نگاه میکنیم ببینیم در فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام در ذیل اون چه فرمایشی رسیده. خب یه اتفاق ناگواری افتاده در هفته گذشته و یه اتفاق ناگواری در جمعه گذشته، هر دوش هم اتفاقا ابعاد مختلف یک مسئله است. یعنی اون جهت ناگواری به یه مسئله برمیگرده. لذا قبل از اینکه من دو جمله از امیرالمومنین بخونم، یه مقدمه ای از چند روایت شریف میخونم که سریع هم ازش عبور میکنم که یک امر واضح روشنیه بین ما مسلمین و شیعیان، بعد به اون مسئله حاشیه‌ای میپردازم. مگر فرصت کردم یه تحلیل زمینه هم خدمت شما عرض میکنم. در روایات متعدد و متکثر ما از جمله این کتاب شریف بهار، که کتاب شریف بهار عرض کنم خدمت شما که ارزش روایاتش به اینی که در کتاب بهاره نیست، به اون مصدریه که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه از اون نقل کرده. انقدر این کتاب بهار آقا مهمه که ما یه وقتی فاطمیه ای روی چند جلسه به بعضی از نکاتش اختصاص دادیم، جا داره که یه بحث هفتگی باشه راجع به بهار، هم افراد نشه راجبش، هم تفرید نشه، هم تون روی نشه، هم کند روی نشه، هم از این گنج عظیم استفاده کنیم، هم خلاصه با ارزش و بی ارزش هم قاطی پاتی با هم نشه. در کتاب شریف بهار که تبویب شبیه کتاب کافی هست، میرسیم به کتاب زندگی، کتاب العشره، باب 47، باب لزوم الوفاء بالوعد والعهد، که چند تا روایت که برای هممون آشناس، اینو سریع میخونم که مقدمه بحث باشه. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه، که حالا نمیخوان راجع بهار صحبت کنم، وقتمون میره، وقتمون کمه، اول هر باب آیات مرتبط رو میاره و بعد روایاتی رو که از اون مصادری که به غرض اینها رو کنار هم گذاشته که ولی نمیخوام واردش بشم رو هم بعد از اون رو میاره. مثلا اول این باب 47 از کتاب العشره، ایشون آیاتی که میاره، مثلا یکی این سوره مریم، وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، ای پیغمبر اسماعیل رو یاد کن که صادق الوعد بود، وعدش صادق بود، حرف میزد به حرفش عمل میکرد. یا در سوره مؤمنون والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مؤمنان کسانی هستند که امانت بهشون بسپری یا عهدی به بندن به امانت و عهدشون وفا میکنن. یا در سوره مبارکه اسراء اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، وفا کنید به عهدتون که وفای به عهد لازمه و از شما پرسش خواهد شد بعدن. از اینها فراوان شما زیاد چنین. یا سوره مبارکه صف یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، برای چی حرفی میزنید ای مؤمنان که خودتون عمل نمی کنید؟ کبر مقتن عند الله، بزرگ این خیلی، ان تقولوا ما لا تفعلون، کاری که خودتون انجام نمیدید و خلاصه عمل کنید. همین یه آیه بسه برای اینکه یه بیچاره مثل من هیچ وقت جرئت نکنه منبر اخلاقی بره. دیگه از اینا بگیرید روایات متعدد، مثلا میگه قلت لعلی ابن الحسین، امام زین العابدین صلوات الله علیه، اخبرنی به جمیع شرایع دین، آقا جان جمیع شرایع دین رو برای من بگو. حضرت میفرماد قول الحق، سخن حق، و الحکم بالعدل، عادلانه حکم کردن، و الوفاء بالعهد، این همه شریعت، کنایه از اهمیتش دیگه. روایات این باب 47 اگر ملاحظه فرمایید، این یکی که من خوندم از خصال بود، چند تاش از خصاله، بعد عرض کنم خدمت شما که از امالی شیخ مفیده، امالی شیخ طوسیه، علل الشرایع، تفسیر عیاشیه، توحف العقول، کشف القمه، نهج البلاغه، جای دیگه. درست شد؟ در این که اهمیت داره وفای به عهد هیچ شکی نیست. اتفاقا اشکال ما با اون کسی است که خودش وفای به عهد نکرده با مردم داخل ما، بعد به صورت افراطی میخواد با کفار وفای به عهد بیش از حد کنه، که حالا کلام امیرالمومنین عرض خواهم کرد. حالا یه بخشی اشکال متنیه، یه بخشی بهتان شنیع به رسول خداست. دقت میکنین؟ اینی که آقا باید به عهد وفا کردین از واضحاته. یعنی اگر قرار باشه به عهد کسی وفا نکنه، شما با یه اسکیمو هم نمیتونی زندگی کنی، نه با مسلمونا. بین همه افراد و ابناء بشر کسی که عهد شکنه، کسی که وعده میده عمل نمیکنه، این کار زشته. نمیخوام الان من بحثم رو از موضوع تاریخ بیرون کنم، فقط یه جمله عرض میکنم، یه جمله از امیرالمومنین میخونم، این خودش یه وقت دیگری لازم داره. که الان مثلا فرض بفرمایید که مطرحی که این بنزین ضرر به کشور داره میزنه، راستم میگن، حالا اینکه بعد چی کار کنن و اینا، روشش درست چی باشه من کار ندارم، اون بعد خودشون میدونن. اما فقط بنزین اگر هدر بره ضرر میزنه، یا اگر خونه 300,000 شهید و شما حیف و میل کنی، وقتی تو یک سال چند بار مسئولین رده بالای کشور، مسئولین دولتی میان میگن برنامه‌ای برای تغییر قیمت نداریم، بعد یهو ناگهان اینو عوض میکنید، این اعتمادی رو که میسوزونی، این چقدر آسیب میزن؟ اینو کی میخواد جبران کن؟ 1,000,000,000؟ 100,000,000,000؟ 1,000,000,000,000؟ این چقدر میارزید این اعتمادی رو که به گند کشیدید؟ این چه روشی بود؟ اصلش اگه ضروری بود به این نحوه مفتزه چه سرمایه ای رو سوزوندید؟ چه اعتمادی رو از بین بردید؟ اینم حساب میکنید؟ یا لیس بنزین رو فقط حساب میکنید؟ بنده نمیخوام بگم بنزین رو مثلا عادلانه تر، دقیق تر، اینا نه، کار کارشناسی بشه، اما روش اجراش اینجوری که دوست و دشمن و خانواده شهید و غیر شهید همه رو عصبانی کنی، این اعتمادی که سوزوندی چقدر میارزید؟ این آرامشی رو که به گند کشیدید چقدر می‌ارزید؟ این کمتر از قبلی محاکمه نداره. برای اینکه به یه نظامی مردم اعتماد کنن چقدر باید خون بدن؟ عبارت امیرالمومنین رو ببینید، این مقدمه بحثمه، حالا به اون اصل بحثم میخوام برسم. حضرت امیر در نامش به مالک اشتر اینجوری میفرماد: و این ظنت رعیتو بک حیفن، اگر مردم خیال کردن برداشتشون این بود که توی اشتباهی کردی، ظلمی کردی، حیف و میلی کردی، دزدی کردی، ستمی کردی، ها؟ مالک اشتر هم که ظالم نیست و دزد نیست و ستمگر نیست، ولی برداشت افکار عمومی از تو این شد. فاسحر لهم به عذرک، با روشنگری، با تبیین صریح عذرتو به مردم بیان کن. 1400 سال پیشه این هر. فاسحر لهم به عذرک، اسحار الامر یعنی روشن کردن امر، تبیین کن، حرف بزن درست، درست ولی حرف بزن، مردم رو فرض نکن، درست حرف بزن، مردم متوجه بشن، همراهی میکنن. بابا این مردم بچه هاشون رو دادن زیر فشار اقتصادی، دارن له میشن، صداشون در نمیان، چرا آدم حساب نمیکنه اینا رو؟ چرا با اینا مثل غریبه ها برخورد میکنی؟ چرا اعتماد میشکنی؟ این سرمایه رو که از دست دادی میخوای چه کنی؟ تو میری، این کشور که قرار نیست بره، ما میریم، این کشور که قرار نیست بره، اینجوری بزنی همه رو نابود کنی. فرمود فاسحر لهم به عذرک، تبیین کن، روشنگری کن. روشنگری کن یعنی نه اینکه یه نفر رو بیار چرت و پرت بگه، یه حرف سوالای ذهن مردم پاسخ بده. حالا من نمیخوام وارد بشم تو این عرصه که ده ها سواله، بابا تو سوالای نماینده های مجلس رو پاسخ بده، مردم میفهمن. الان هیچکی نمیتونه جواب مردم بده، چون هیچکی جوابی نداره که مردم بده. دقت میکنی؟ بابا این مردم بچه هاشون کشته شدن، صداشون در نیمده، 2000 تومن چیزی نیست که اینا تحمل نکنن. اگه شما رو باور میکردن، اگر راست بگی، اگه زیر حرفت نزنی، ولی وقتی 10 بار وعده میدی زیرش میزنی، انکار میکنی وعده دادی، هی مصاحبه میکنید میگید نمیکنیم، یوه میکنی دیگه، جرات نمیکنه مردم حرف بزنی، حسابت نمیکنن دیگه، تو مهم نیستی، ولی نظام مهمه، نظام مال مردمه، این مهمه، این اعتباری که شکست رو میخوای چیکار کنی؟ گیریم که رهبری هم بنده خدا بیاد ریشش رو گرو بذاره برای اینکه مردم رو یکم آرام کنه، ولی اشتباهی که صورت گرفت که صورت گرفت، میتونست این اشتباه رو نکنی، میتونست درست عمل کنی. بعد فرمود وعدل عنک ظنونهم به اسحاره، که کاری کن ذهنیت مردم رو اصلاح کنی با روشنگریت. یعنی چی؟ یعنی همه دارایی یه حکومت به تصویر اون حکومت نزد مردمه. چه تصویری؟ همه دارایی یه منبری تصویرش نزد مردمه دیگه. چه تصویری از من تو ذهن شماست؟ اون باعث میشه که حرف منو گوش کنید یا نکنید. اینو نابود کنم بعد دیگه در و گوهرم بگم باور نمیکنن، میگن پدر توخت بازی داره در میاره. من اگه پول شما رو خورده باشم، ارث پدرتو بالا کشیده باشم، 45 سالم، نه 45 دقیقه، راجب انصاف و وفای وعده این حرف بزنم، اونی که من حقشو خوردم که تو گوشش نمیره که، تصویر من تو ذهن اون یک دزده، یه دروغگوه، باورش نمیشه خیرخواهی و دین. که فرمود بعد ذهنیت مردم رو اصلاح کنی. الان برعکس عمل میکنیم، یه کاری میکنیم که ذهنیت مردم دیگه هیچ کی نتونه توضیح بده، توجیه کنه. فان فی ذلک ریاضه من کل نفسک و رفقا برعیتک، این هم برای خودت خوبه، در آدم شدنت اثر داره. ای مالک امیرالمومنین فرمود
اینکه تلاش کنیم مردم آنچه هست ببینن، هم برام هم با مدارای با مردمه، مدارا کن با مردم، مدارا کن با مردم. و اعذارن تبلغ فیه حاجت که من تقویم هم علی الحق. تو ذهنیت مردم رو درست کن، مردم سخت‌تر از این هم پای کار حق وامیستن. تو ذهنیت مردم رو خراب کن، مردم دیگه به هم رحم نمی کنن. تویی که این کار رو داری میکن. لذا اگر بحث سر وفای به عهده، مسئله اینه که بر عهود و عقودمون پایبند باشیم، اولا از کفار مؤمنین بیچاره هستن که عهودی باشون بستی، عقودی بستی، وعده هایی دادی، شرایطی گفتی، شرایطی لازمه کارت زدی زیرش. نمیخواد بیای از عهد بستن با کفار و پایبندی به عهود با منافقین و کفار و مشرکین بگی، که البته راجبونم الان عرض میکنم، ولی اولا چیه؟ قطعا اولا اینه که به مؤمنین که وعده دادی عمل کن. تو اول عهدها تو با مردم عمل کن، با شیعیان، با شهید داده ها، با کتک خورده ها، با اونا که زیر بار فشار تحریم با تو همراهی میکنن، بعدن راجع به باقیش صحبت کن. لما تقولون ما لا تفعلون، این قسمت اول. خب آیا عهد بستن، هر عهدی میبندیم باید بهش عمل کنیم؟ خیلی واضحه، خیلی روشنه، هر کس قبول نداره، این همه آدم شاهد، خونه و ماشینش رو به من بفروشه. وقتی آدم عهدی رو عهد در حالت عادی عهد می‌بندیم، عقد می‌بندیم، وفا باید بکنیم. مؤمنان وفا به عقد و عهدشون می‌کنن. این چند تا آیه هم خوندیم، روایت هم واضح، درست؟ اما اگر با یه نفر عهد بستید که عهد رو شکست، چه مؤمن چه کافر، کافر بدتر، باز دوباره عهد ببندی او میشکنه، شما باید ادامه بدی، با دور عهد جدید ببندی، چیز جدید بدی، باز دوباره او بشکنه، عقلتون قبول میکنه اینو؟ اگه عقلتون قبول میکنه، خونه و ماشین و ایناتونو به من بدید، من میگم خونتو بده، پولشو نمیدم، بعد ماشینتو بده، بعد پولشو نمیدم، خونه باباتو بده، پولشو نمیدم، خونه آبجیتو بده. این هم شاهد داریم اینجا. بسم الله، کی این کارو میکنه؟ بعد اون وقت اسم اینو بذاریم بلاحت، بعد اینا چون نمیشونیم توجیهش کنیم، نسبت بدیم به پیغمبر که همه خفه بشن. نمیشه پیغمبر که بگی، این خیلی توهین به پیغمبر. حالا اول جمله امیرالمومنین رو میخونم، بعد میرم سراغ چند تا آیه قرآن کریم که استفاده کردن، بعد تحلیل کلیش رو عرض میکنم. امیرالمومنین صلوات الله علیه، اگه قرار بود پیلوی آدم صحبت کنه، من فقط به همین یه دونه روایت اکتفا می‌کردم، حرفمو می‌بردم جلو. ما اینجوری نیستیم که کیلو حرف بزنیم مثل بعضیا. یه حکمتی داریم در نهج البلاغه، شمارش یا 250 یا 259. امیرالمومنین صلوات الله علیه می‌فرماد: الوفاء لأهل القدر قدر عند الله. با پیمان شکن نباید وفای به عهد داشته باشی. حالا آیه قرآن می‌خونیم، اینم جلوتره. وفا الوفا لأهل القدر قدر عند الله. به خیانتکار وفادار بمونی به خدا خیانت کردی. همه این وفای به عهد مال کیه؟ مؤمنین با هم قرارداد می‌بندن، یا قرارداد بین المللی بین مؤمن و کافره. مادامی که نقض قرارداد نشده، باید شما هم تعهد بدی و به تعهدت پایبند باشی، شکی در این نیست. اما این طرف مقابل پیمان شکست، چیکار کنیم؟ ما بچه های خوبی هستیم، میخوایم نمره کاپ اخلاق بهمون بدن. امیرالمومنین میفرماد: الوفاء لأهل القدر قدر عند الله. با پیمان شکن خائن وفاداری کنی، به خدا خیانت کردی. والقدر به اهل القدر وفاء عند الله. پیمان شکنی با پیمان شکن، شکستن پیمان شکن و خائن، وفا نزد خداست. معلومه این نسبت به این که من و ایشون قرارداد بستیم یه چیزی بخریم یه چیزی بفروشیم تعهدی کردیم نیستا، مال وقتیه که میگه طرف مقابل پیمان شکست. دیگه واضح مصداق بارز اتم اکمل روشن قدر متعقن این کافر حربی مقابل ماست، این دیگه تابلوه. درست شد؟ اینم کلام امیرالمومنین. اگه قرار بود دادم به یک کلام فقط استناد کنه همین کلام بس بود. درست شد؟ اما حالا براتون آیه میخونم. این آیاتو میخونم شما ببینید از چه آیاتی چه برداشتی صورت گرفته. از اینجای بحث دیگه آموزش بازی با دینه. میدونید باید آدم بلد باشه با دینش بازی نکنن. چون با دینت بازی کنن مثلا داعشیه حاضری با 10 تا دونه خرما یه ما بری بجنگی کشتن بشی تیکه پاره بشی انتحاری هم بزنی. این بازی با دینه. هیچ چیزی مثل دین زور نداره. هیچ چیزی مثل دین زور نداره که انسان رو خشن کنه. اینی که داریم تو کربلا با قصد قربت میرفتن دین. هیچ چیزی مثل دین زور نداره. لذات با دین قلابی اینها رو انقدر خشن کردن. اون داعشی که 4 تا بچه رو توی یه قفس آهنین گذاشت زنده زنده سوزوند، الله اکبر میگفتن. تو حالت عادی هیچ آدمی نمیتونه 4 تا بچه رو وایسون آتیش بزنه نگاه کن. جز دین هیچ چیزی نمیتونه. یعنی چون دین میتونه باعث بشه که آدم از عواطفش هم کنار بره. حالا اصل دین آیا اینطوریه یا پیغمبرمون رحمت للعالمینه؟ معلومه که دارم این دین قلابی رو میگم. همون رو میخوام بگم که امام صادق فرمود بنی امیه اجازه میدادن از توحید سخن گفته بشه، از شرک نه، که گاهیش بت پرستی و شرک رو به اسم توحید تو کله مردم بکنه. این آیاتی که برای شما میخونم ببینید از این آیات سوء استفاده شد. من این چند تا آیه رو میخونم ترجمه میکنم شما به من میگید فضای این آیات چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. انفال 55 تا 58 نه رو میخونم کوتاه. ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان، آدم نمیگه خدا، جنبنده، نزد خدا، الذین کفروا فهم لا یؤمنون، کفاری هستن که ایمان نمیارن. اینا کیان؟ الذين عاهدت منهم، عهد میبندن با تو ای پیغمبر، ثم ينقضون عهدهم في كل مره، همه مدله هر باره این عهدو میشکنن، و هم لا یتقون، از هیچی پروا نمیکنن، عهد ببندی میشکنن. خب با اینا چیکار کن؟ این دوتا آیه، آیه سوم، با اینا چیکار کن؟ عهد مجدد ببند. فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، هر وقت اینا رو تو جنگ بهشون دست پیدا کردی، اینا رو با مجازات کردن، با عقوبت کردن، یه جوری تار و مار کن تا از قدرت شما متذکر شوند، دیگه از این کارا نکنه. درست شد؟ آیه بعدی، یه وقتی عهد رو میشکنن رسمن، وایساده میگه شکستیم، خوب کاری کردیم، امضاش هم نشون میده. این بالاتر میگه قرآن، این آیه 58. و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر یه خوف بیم خیانت پیدا کردی، یعنی قرائنی دیدی اینا دارن میشکنن عهد رو، عهد بستیم سر یه مرزی، قرائن بهت نشون میده که اینا تحرکاتشون تو مرز یه طوریه که میخوان بیان، به هنو نشکستن، بیم اغلایی داری که میخوان بیان بشکنن. قبلیه میگه شکستن، اینجا قرآن میره یکی بالا میگه نشکستن، اغلایی خوف داری بیان بشکنن. اینجا چیکار کن؟ فن بذ الیهم علا سوا، چیکار کن؟ به اونا خبر بده که پیمان شکسته است. یعنی اینجوری نیست که بی خبری و با دشمنم بی خبری و یه کاری نکنید. عهدی که بستی طرف مقابل خوف داری داره میشکنه، هم خبر بده که ما دیگه به این عهد پایبند نیستیم، نه ساعت 12 شب یو. با دشمنی که خوف اغلایی داری پیمان تو میشکنه، با اونم اعلام کن ما دیگه به عهدمون پایبند نیستیم. چی؟ وقتی خوف داری عهدتو بشکنن. بعد فرمود که ان الله لا يحب الخائنین، که خدا خائنین رو دوست نداره، یعنی اونا در صدد خیانت بر اومده بودن. این چهار تا آیه رو من خوندم، رئیس جمهور به آیه دوم این چهار تا استناد. این فضای آیاتی که من خوندم شما داشت چی برداشت میکنید؟ یعنی باز با اینا عهد ببند؟ این دروغ بستن به خدا هست یا نیست؟ این آیاتو آیه دور بگم، آیاتو بدید ببینید، به چهار تا مفسر نشون بدید، آیه 55 و 6 و 7 و 8. مفسر مورد قبول سوره مبارکه انفال، یه امر واضحیه این آقا، این حرف یه امر واضحیه. این آقا ملا صالح مازندرانی که هفته پیش از فضائلش رو گفتیم شرایط، یه دو تا جمله از این بخونم، بعد از مفسری که هیئت دولت قبولش دارم میخونم که نگم بله دیگه با اهل سنت باید به آنچه قبول دارن، به کسایی هم که ممکنه با ما اختلاف نظر سیاسی داشته باشن به آنچه قبول دارن. ایشون میگه که الوفاء، مرتبه خامس از وفا، انما میگه وفا وقتی مدح میشه. ملا صالح مازندرانی در مجلد اول شرح اصول کافی صفحه 246 مؤسسات و تاریخ العربی چاپ کرد، میگه آقا وفا وقتی مدح میشه، اذا کان المعاهد الیه باقیان علی عهدهی، مادامی که طرف مقابل بر عهدش پابرجاست تو هم باید وفای به عهد کنی و شرطهی، و الا اگر نه فالوفا حین اذن غیر ممدوحن، اون زده شکسته تو وایسی به عهدت این مهد ممدوح نیست، بل هو مذمومون، بلکه این زشت قبیحه. کما اشار الیه امیر المؤمنین، همونطور که امیر المؤمنین فرموده الوفا اول اهل القدره قدرون عند الله، به همین جمله 250 یا 259 که شماره مختلف در نهج البلاغه ما خوندیم اشاره کرد. درست شد. خیلی ها به این پرداخت. این تفسیر آیت الله جوادی حفظه الله، مجلد 32 تفسیر تسنیم سوره مبارکه انفال، ذیل همین آیه اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علا سوا ان الله لا يحب الخائنین، آیت الله جوادی ببینید چی میفرماد. میفرماد که قرآن برای صفحه 628، قرآن برای پیمان گریزان، کسانی که پیمان رو میشکنن، برنامه ویژه‌ای دارد. اگر به گونه احتمالی باشد به نبض، یعنی اعلام کن بیا بیرون، قبل از این که اون بیاد بیرون، وقتی احتمال عقلای میدی داری مقدماتشو میبینی، یعنی اون موقع که روحشو داشتن پاره میکردن، بعدن که جسمشم پاره کردن طوری نشد، اون موقع که تو روحش بودن، اون موقع دیگه داری میبینی که دارن پاره میکنن، چیکار کن؟ برای پیمان گریزان برنامه ویژه‌ای دارد، اگر به گونه احتمالی باشد به نبض فرمان میدهد، چنانچه حتمی باشد به نقض دستور میدهد. فرق نبض و نقض چیه؟ نقض دیگه شما اعلام لازم نیست بکنی، شکسته تو هم بشکن، یعنی در صورتی که با شواهد روشن آگاه گشتی که آنان امضای خودشان را زیر پا نهاده در پی خیانت و عهد شکنی برآمده اند، بر تو نیز واجب است در رفتاری همسان آگاهی خود را از کردار ناشایست آنان و فسخ قراردادشان را آشکار سازی. وقتی چی؟ وقتی عرض کنم شواهد روشن پیدا کردی، آنگاه آماده رویارویی با دشمن باش. بدینسان نه راه سکوت را برگزیده ای که فریب خوردن و آسیب دیدن امت را در پی دارد. دیگه آقای جوادی این یکی گزینه تو ذهنش نبوده که سکوت نه، مد هم بکنی دیگران رو هم به وفای مجدد، این دیگه به عقل آقای جوادی نرسیده که این کارم میشه کرد. فرموده بدین سان نه راه سکوت را برگزیده ای که فریب خوردن و آسیب دیدن امت را در پی دارد و نه آغازگر هجوم خواهی شد. مال وقتی که اونا رسما نقض نکردند که خیانت به شمار می روند، بلکه برابری در نبض عهد، اعلام آگاهی از توطئه دشمن و پس گرفتن امضای پیمان را در پیش گرفته ای که عین عدل است و هر گونه اقدام نظامی پس از آن خیانت شمرده نمی شود. این مال که یه وقتی قرائن داری، نقض عهد حرام ولی نبض آن در مورد خاص جایز و گاه واجب است. از این 4 تا آیه برداشت میشه، میخواید بخونم دوباره، که اگر اونا اینجا داشت کیو خدا میکوبید؟ کیو داشت میکوبید این 4 تا آیه که من خوندم؟ کافر نقض عهد کننده رو داشت میکوبید، درسته؟ پدرشون رو در بیار، نقض عهد کردن، نقض عهد کن، اگر احتمال عقلایی دادی یا ترسیدی، یعنی ترس عقلایی، اعلام فسخ قرارداد کن. از این چی برداشت میشد؟ این 4 تا آیه رو شما ببرید پیش هر شوتی بگید از این 4 تا آیه برداشت میشه، یعنی در دوباره برو عهد ببند. از این اینو میفهمی؟ از این رو متوجه میشی که ایشون میفرماد کسانی که نخوندن این آیه رو بخونن، والذین عاهدت. یکی از روش‌های بازیگری با دین، ضرب قرآن به قرآنه که شما آنچه در ذهن داری رو ببندی به اسم قرآن، خدا و اهل بیت، آیه رو جوری معنا کنی که از پس و پیش و فضا و سیاقش روشن خلاف این داره میگه. چون تفاسیر شیعه و سنی زیل این 4 تا آیه ببینید با این هم اختلافی که با هم داریم، ببینید در مضمون کلی خلاف هم فهمیدن، یه بابایی که اونم مثل من دستمال به سرشه، عشقم داره به مسائل سیاسی، ها یه فهم مختصری از شرح تفسیر مجمع البیان برداشت میشه طبق نقلی، چه بسا این کار صورت گرفته باشه. بازیگری کجاست؟ اونجایی که شما دلائل متعدد متقن داری به یک جمله مشکوک غیر روشن که میشه چیزی دیگه هم ازش بعد در برابر این همه آیه و روایت و دلیل میشه به این استدلال کرد و تمسک کرد؟ میشه؟ کسانی که ادعاشون اعتدال و عقلانیته، وقتی نمیتونن با عقلانیت جامعه رو به سمت تحمیق ببرن، جامعه رو میبرن به سمت اخباریگری جاهلانه. ببینید آقا، اگر شما یه بانوی، این مرا بانوان خیلی روشنه، یه بانوی اعتراض کنه یعنی چی 4 تا زن مردا بگیرن؟ اگه دیندار باشه شما بهش بگید قرآن گفته، این بیچاره ساکت میشه دیگه، چون به خدا ایمان داره دیگه، چون به خدا ایمان داره ساکت میشه دیگه، حرف نمیزن. یعنی ظلم برداشت میکنه، شما باید اینو تبیین کنی ظلم برداشت نکنه. وقتی میگه خدا گفته، سعی تو دهنش، این ساکت میشه چون روش نمیشه به خدا نسبت ظلم بده. شما باید اینجا چیکار میکردی؟ باید به این جوری تبیین میکردی این احساس ظلم رو نفهمه، اگه حرفت درسته. نه اینکه این ظلم هست چون خدا گفته خفه شو. دقت میکنی؟ این روش بدیه. حالا تازه این که الان من دارم مثال میزنم اصلش در دین هست. یه وقتی شما میخوای یه چیزی رو نسبت بدی، عقلای جامعه اینو بلاهت میدونن، هر کاری کنی اینو قبول نمیکنن ازت. اینجا چیکار میکنی؟ میای اینو نسبت به پیغمبر میدی که همه دلو دهنشون رو بگیرن، نکنه نستجیر الله پیغمبر همچین حرفی بزنن خفه بشن. این استدلال برای چیه؟ که پیغمبر هی میرفت عهد میبست، حالا چه بسا یکی هم بگن استجیرو بالله این کار ابلهیه، کسی جرات ببندیم به پیغمبر کسی این حرفو نزنه. این اخباریگری جاهلانه است، حتی اخباریگری عالمانه هم نیست. یعنی شما یه چیزی از یه چیز در بیاری خفه کنی باهاش مردمو، یعنی مردم یه کاریو ابلهی میدونن چون پیغمبر شما میگه انجام داده معاذ الله خفه بشن. این خیلی بهتان شنیه به پیغمبر. در اصل انتساب این به پیغمبر اولا و ثانیا سیره مستمر پیغمبر اینو حساب کنی که امرو میخوای الگو بگیری، خیلی حرف هست، خیلی بهتان بزرگی زدن. حالا چرا آقایون ساکتن؟ اینجا جایی نیست که مورخین پاسخ بدن، اینجا فقها اتفاقا پاسخ بدن. اصل مسئله خیلی رسوا و روشنه، پاسخ علمی زیاد نمیخواد. ولی قرار باشه هر کی از رابطه چیزی نسبت به اهل بیت بده، اینجا باید برخورد صورت بگیره، شکایت صورت بگیره، دادخواست تشکیل بشه. آقا یکی اومده به پیغمبر یه همچین نسبت شنیعی داده، اونم وقتی که اینو ازش تبدیل کردیم به سیره. دقت کنید چی عرض میکنه. رفقایی که آخر سفر یا عرض کنم خدمت شما تو ماه سفر و محرم بعضی از عرایض ما رو جاهای گوش کردن، 5 جلسه ما به خاطر اینکه این مسئله تو کشورمون زیاد اتفاق میفته راجع به موضوع صحبت کردیم که چی؟ که سیره معصوم ثابت و متغیر داره. خیلی کار سخت و حرفه‌ای برداشته از سیره معصوم. هر کاری که پیغمبر انجام داده واقعا، نه ادعای اینطوری، واقعا انجام داده، لزوما قابل الگو گرفتن نیست. اونجا مفصل توضیح دادیم، حالا یه مثال میزنم. توجه میکنیم، یعنی اول باید این در تاریخ رخ داده باشه روشن، بعد شما اگه بخوای از این الگو بگیری باید بتونی اثبات کنی که این مخصوص یه زمان و مکان خاص نیست، یه حکم کلی فرازمانیه که همیشه ازش میشه الگو گرفت. و این دقیقاً کاریست که فقها باید انجام بده. قسمت اولش اصلا سندی تو کار نیست، سند روشنی. ببینید آقا، در دوره نزول قرآن گاهی مباحث در حال تکوین بوده. مثال بزنم، در مکه پیغمبر و اصحاب پیغمبر رو اذیت میکردن، رسول خدا اجازه دفاع چی آقا؟ نمیداد. تا هجرت شد، درست؟ بعد آیه اذ نازل شد، اذن للذین یقاتلون، ها؟ درسته؟ اجازه داد خدا به جنگید. بعد مسلمان ها چیکار کردن؟ جنگیدن. یعنی تا زمانی اجازه جنگ نمیداد، بعد اجازه جنگ داد. امروز اگه کسی بخواد استناد کنه معنی نداره به اون اول اسلام استناد کنه، درسته؟ چون حکم موقتی بوده. دفاع مشروع حکم دائمیه، درسته؟ با آیه اذن اومده. اون قبلش که حق ندارید دفاع کنید مال اول اسلامه. توجه فرمایی. در مورد زناکار قبل از اینکه حکم به شلاق زدن یا رجم محسن و محسنه بیاد، اینا رو یه جا نگه دارید، اینا حکم موقتی داشته، بعد حکم دائمی اومده. اگر کسی به اون حکم موقتی استناد کرد بعد به گاری ببندیدش. برای چی شما از آن نظر کردید تو این زمین؟ شرابخواری اول اسلام حکم حرمتش صادر نشده بوده، درست؟ بعد صادر شده. کسی به حلیتش یا اباحهش در قبل از نزول و صدور حرمت استناد کنه، شما چی بهش میگید؟ حجاب اول اسلام نبوده، بعدن اومده. کسی بگه آقا زنای پیغمبرم حجاب نداشتن، شما گیر دادید به دختر مردم. کی؟ خب آقا این اسلام تدریجی اومده، بعد احکام یکی یکی اومده دیگه. الان باید به چی استناد کنیم ما؟ به اون حکم دائمی دیگه. پیغمبر اکرم عهد بسته با یهودیان مدینه، درست؟ اونا هم رفتارهایی کردن. اولا وقتی عهد میشکستن اینطوری نبوده که از این طرف اونا رو نازشون کنه، باشون برخورد میشده. با این حال آیه نازل شده، اینا چند تا قبیله چند تا نقض عهد کردن، مثلا با این یه عهدی بستی، با این یه عهدی بستی، با این یه عهدی بستی، این تو اون عهد نقض کرد، این تو این عهد نقض کرد. حالا دیگه اصلا نقض، همه عهداشون رو نقض کن، حتی اونایی که نقض نکردن شواهد داری، خوف و اغلایی داری، هم اعلام فسخ کن. الان باید به کدوم استناد کنیم؟ به قبلش یا به بعدش؟ آخه کسی که 2000 فقه خونده باشه این حرفا رو میزنه، یا هیچ نمیدونه یا بازیگری داره میکنه دیگه، کدوم رو بپذیریم؟ اگر بازیگری داره با دین صورت میگیره، این پاسخ قاطع لازم داره، وگرنه هر کی از راه برسه همین کارو میکنه با دین، چون قدرت دستشه، چون رسانه دستشه. یه آدمی نیست که مثلا یکی گفته بود آقا فلان نویسنده تو کتابش یه حرف عجیبی زده، چرا یقتو برام پاره نمیکنی؟ خب فلان نویسنده 500 نسخه چاپ شده تو گوشه کتابخونه خاک میخوره، مردمم که بیکار نیستن کتاب بخونن. این رسانه‌ای از قدرت بیت المال داره برای ترویجش استفاده میکنه، اونم اگر ترویجش کردن باید جلوش وایستاد، جلوی هر انحرافی باید وایستاد، ولی انحراف رسمی با اینکه توی گوشه یه کتابی، توی مقاله‌ای، توی نشریه‌ای هست فرق میکنه دیگه، همه میفهمن اینو. جامعه ما عالم و جاهلش در برابر تغییر قیمت بنزین صداش در اومد، ولی عالم و جاهلش در برابر این توهین شنیع و نسبت تزمنی و التزامی بلاحت معاذ الله به رسول خدا صداش در نیامد. خدا شاهده من هیچ وقت تو کتم نرفته بود چطور مسلمینی که جنگیدن با در رکاب پیغمبر در زمان خلفای جور وقتی بهتان به پیغمبر زده شد، به اهل بیت زده شد، تحریف صورت گرفت، اینا چرا صداشون در نیامد؟ نمیفهمیدن. روزگار اخیر قشنگ میفهمن. نمیخوایم هزینه بدیم. پیغمبر برای ما رد چندمه. اهمیت پیغمبر کجاست؟ قد بنزین میارزه؟ بله معلوم آتیش زدن اینا که خطاست، اما اگر کسی اعتراض مشروع میخواد بکنه، اولا از بنزین پیغمبرمون بود. البته برای بنزین هم حق اعتراض مشروع سر جاش باقیه. این کجاست؟ این تازه مال اصل انتصابه. این حرفایی که الان زدم مال اصل انتصابه. شما بخوای انتصاب بدی به پیغمبر، میگیم آقا این قبلشه اون بعدشه. دقیق می‌فرمایید. قرآنی که استناد کردی به نقض و نبض دستور داده، نه عهد مجدد. این که قرآنه. این نهج البلاغه خیانت به خدا میدونه وفاداری به پیمان شکن رو. بعد یه پله بالاتر بریم از این سیره مستمر، از این چند عهدی که پیغمبر با یهودی ها بسته سیره مستمر بفهمیم، این سیره رو بخوایم امروز اجرا کنیم، بگن چرا برجام بعد از پاره شدن دوباره دنبال عهد مجددید، بگیم لسیرت رسول الله، این توهین به پیغمبره. چطور از اون حادثه ای که اصل انتصابش توضیح دادیم مخدوشه، شما میخوای سیره مستمر بفهمی در حالی که معارض داره؟ پیغمبر اکرم با یهود مدینه جنگید، اموالشون رو گرفت، کشت، اخراج کرد، فدک رو به حضرت زهرا چجوری دادن؟ این سیره ادعایی خلاف مسلم تاریخ. اولاً آقا در یه جایی 10 نقل هست، عرض میکنم اینجا تازه نقلی تو کار نیست، چون فی کل مرتن، هر بار در اون آیه وسط اومده بود، ایشون فکر کرده هی پیغمبر عهد میبست، اونا نقل میکنن دوباره عهد میبست، نقل میکنن سه بار عهد میبست، کسی هم نگه بلاحتا چون پیغمبر این کارو کرد. یعنی پیغمبر خلاف آیات عمل کرده. شما برای اینکه یه حرفی رو نسبت بدی به چند جا تاختی؟ نبوت پیغمبر رو نابود کردی که چی؟ که تو پاچه مردم بره که عیب نداره اونا که نقض عهد کردن و پر رو میگن خوب کردیم، بازم بریم رو چه حساب؟ رو چه حساب؟ که به ما کاپ اخلاق بدن؟ اگر فرض کنید با یه کشوری عهد بسته بودیم که هیچی نمیشناختیمش، خیلی هم خوش سابقه بود، با همین مقدار نقض عهد کافی بود و رو بشناسیم. چقدر آزموده رو باید آزمایش کرد دوباره؟ هر کاری میخواد بکنید بکنید، چرا به پیغمبر نسبت میدیم؟ چرا؟ برای که دیدیم خوشمزه است. برای اینکه دیدیم خلص سلام میکنیم دیندارانو. یه وقتی دینداران میگفتن از کربلا هیهات من الذله، میفهمیم با درس مذاکره گفتیم خلص سلامشون میکنیم، و چون قدرت مالی داشتن چند کتاب نوشتن و این فکر رو تئوریزه کردن، تو کتابا نوشتن، منتشر شد. چند کتاب در این زمینه منتشر شد که اصلا سید الشهدا تو کربلا رفته بود برای مذاکره. خب درست؟ اینجا از اونم بدتر شد. اینجا جامعه نمیگه حیات من نزله، جامعه یه کاریو بلاهت میدونه. یعنی شما پیش همین تو خیابون راه بری یک دو سه یا مثلا تاس بنداز، سکه بنداز، قرعه کشی کن، بگو آقا خونتو میفروشی من چند 500 میلیون، اینم چک، بعد چک پاس نمیشه. بگو ماشینتو میفروشی 50 میلیون، این چک، ماشینو بگی به نام بزن، بعد پاس نشه بگو خونه باباتو میفروشی. هیچ کی اینو قبول نمیکنه. بگو ولی پیغمبر گفته اگر من بر عهد 100 بار پارخ شده خودم تعهد کنم و وفاداری کنم، من پیروزم، اسم منو تو خوبا نوشتم. اسمتو تو خوبا هم نوشتن؟ ننوشتن. بری به وجدان جامعه جهانی نگاه کنی، اینو ضعف و زبونی و ذلت و بلاهت میبینن. شما قبول میکنین آقا شما خیلی وفای به عهد داری، خونتو بده من چک میدم پاسته میکنم، بعد میگم ماشینتو بده یا صاحب الوفا، حالا ماشینتو بده یا موفی، خونه باباتو بده. ببین هر جا بخوای من تو روزنامه ها میزنم صاحب وفا، مرد با وفا، هر چی دلت بخوا. تو گینس یه بنده خدای کاری کرده بود، یه ناشری هم گینس چاپ میکرد، همینجوری خود ناشر اسم طرف رو اضافه کرد تو رکوردا. من میدم، من آشنام دارم چند تا ناشر، اسم تو گینس میزنیم به صاحب الوفا با نقضهای پاره شده، پیروز شدی تو. این هیچ که تو کتش نمیره، مجبوری بندازی گردن پیغمبر. مظلوم اون پیغمبری که هر کی هر چی از دهنش در میاد به پیغمبر نسبت میده. خدا شاهد، برای گریه کردن نیاز به روزه خوندن نیست. یه روز پیغمبر اکرم فرمود ایتونی، من هم اینو به همون مبنا و همون روش و منهج میبینم. یه روزی فرمود ایتونی به زواتن و قرطاسن، کاغذ قلم بیارید یه چیزی بنویسم، اکتوب لکم کتابن لا تزلو بعدی. یه نفر گفتش که الان درد به پیغمبر غلبه کرده، نستجیرو بالله العظیم هزیان میگه، برای این گریه کنیم. بعد یه نفر دیگری بیاد نسبت بلاهت به پیغمبر بده که همه خفه بشن، برای این نباید گریه کرد. قاتل حضرت زهرا بگه بده، مسئول حکومت ما بگه خوبه؟ چرا گفتن تاریخ بخونید؟ ادعای تشیع کافی نیست. شما بر مسلک امیرالمومنین حرکت میکنی یا بر مسلک قاتل حضرت زهرا، خواسته یا ناخواسته، عالمن آمدن یا سهون یا هرچی، بر کدوم سبیل داری حرکت میکنی؟ این کدام راهه؟ کدومشه؟ آره بقیه هم ساکتن، بقیه هم ساکتن. میخواستم به پیغمبر متوسل بشم، یاد این عبارت افتادم، اینو عرض میکنم. فاطمه زهرا سلام الله علیها
فدک رو از ایشون وقتی گرفتن کارگراشون رو بیرون کردن، صدیقه طاهره تشریف بردن. ممکنه این ایام باشه، ده 20 روز دیگه باشه، این ایام تشریف بردن، گفتگو کردن، اونجا سخنرانی کردن. افشاگری کردن. دو سه تا حرف زد اونجا خلیفه به فاطمه زهرا سلام الله علیها. یاشون عزیزایی که بودن روز شهادت امام رضا، من عرض کردم آقا یه دونه از این شبهاتی که نمونش این توهین به پیغمبر زمان امام رضا وقتی مطرح شد، امام رضا به اون راوی فرمود تا صبح خوابم نبرد من از این جسارتی که به حضرت زهرا شد و ممکنه اذهان شیعیان مشوش بشه. یعنی چی؟ یعنی شیعه هم همینطوری نباید خوابش ببره. تصویری که از پیغمبر داره ارائه میشه به جامعه تصویر خلاف شأن پیغمبره. حالا تازه من نرسیدم دیگه، وقت گذشت. مبانی اخذ سیره رو تو اون پنج جلسه عرض کردم، چند بارم گفتم به خاطر اهمیتش، چون هر روز بازی میشه با سیره پیغمبر. فاطمه زهرا سلام الله علیها وایساد. اولا اینی که جامعه اسلامی همه ساکت شدن بلکه خفه شدن تا برای دفاع از امیرالمومنین، فاطمه زهرا پرده نشین خانه امیرالمومنین از خانه اومد بیرون،